اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی‌استم با اخبار ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای پیروزی در افغانستان در مقایسه به مش براک اوباما کاراتر خواهد بود، زیرا اردوی افغانستان حال قوی تر شده است و در کنار آن آقای ترامپ خواهان یک رویکرد منطقه‌ای و یک خط مش سخت گیرانه تر با پاکستان است. آقای غنی که روز چهارشنبه در انجمن آسیایی در شهر نیویورک سخنرانی می کرد گفت رئیس جمهور غنی گفت استراتژی دارای ترامپ به خاطر مشوره نزدیک با حکومت افغانستان منحصر به فرد است. اما در کنار آن رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که تصمیم آقای اوباما برای حفظ شمار از قوای امریکا در افغانستان به گفته او بقای ما را تضمین کرد. رئیس جمهور غنی گفت پیام استراتژی جدید اداره ترامپ به پاکستان برای مشارکت و تبدیل شدن به یک زینف مسئول در منطقه و در مبارزه با تروریسم بسیار روشن است.
What I'm offering the Pakistan government, the Pakistan security
آقای غنی گفت پیشنهاد من به حکومت پاکستان و نهادهای امنیتی پاکستان دعوت به یک گفتگوی جامعه است. اگر پاکستان از این فرصت استفاده نکند، آقای غنی گفت تصور میکنم خودشان بهای بیشتر را پرداخت خواهند کرد. آقای غنی در سخنان خود با ابراز امتنان از سربازان آمریکایی که در افغانستان خدمت کرده و قربانی دادند گفت که زحمات آنها حال ثمر داده است. رئیس جمهور غنی گفت آنچه سربازان آمریکایی و سربازان افغان آموزش داده بودند حال نهادی نشده است. اردوی افغانستان سقوط نخواهد کرد و جامعه افغانی نیز سقوط نخواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سومین روز سفرش به ایالات متحده آمریکا با سوشما سوارج وزیر خارجه هند دیدار کرد. بر اساس خبرنامه ارگ در این دیدار دو جانب روی امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری‌های تجارتی میان افغانستان و هند بحث و تبادل نظر کردند و همچنان استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا را برای ثبات منطقه مهم دانستند. رئیس جمهور غنی گفت که دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در جریان سفر قریب الوقوعش به هند با تاجران و سرمایه گذاران هندی در مورد فرصتهای سرمایه گذاری در افغانستان، انکشاف زراعت، سرمایه گذاری بشری، مدیریت آب و انکشاف دهلیز هوایی میان دو کشور بحث و تبادل نظر خواهد کرد. شمار کشته شدگان ناشی از زلزله در مکسیکو به 225 نفر رسیده است. این زلزله که شدت آن به 7.1 درجه به مقیاس ریکتر می رسید، بعد از ظهر روز سه شنبه به وقت محلی مکسیکو را تکان داد و صدها ساختمان را تخریب کرد. بسیاری کشته شدگان زلزله روز سه شنبه شاگردان مکاتبند که در اثر تخریب ساختمان مکتب‌هایشان جانهای خود را از دست دادند. وزارت داخلی مکسیکو میگوید عملیات نجات ادامه دارد و تلاش می‌شود هر چه زودتر کسانی را که زنده هنوز هم در زیر آوار گیر مانده‌اند نجات دهند. ادامه اخبار. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در سازمان ملل گفت که مردم ایران انتظار دارند دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به خاطر لفاظی‌هایی به گفته آقای روحانی شدیداً توهین آمیزش و اتهامات بی‌اساس علیه ایران از آنها پوزش بطلبد. آقای روحانی در نشست خبری که در حاشیه نشست مجمع ملل داشت گفت که اداره ترامپ در پی یک بهانه برای خارج شدن از توافق هسته‌ای با ایران است. رئیس جمهور ایران گفت ملاقات با رهبر آمریکا فقط هدر دادن وقت خواهد بود. با وجود تمام این لفاظی ها از جانب رهبران آمریکا و ایران، رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در نشست وزرای خارجه کشورهای پنج جمع یک و ایران در نیویورک اشتراک کردند. این اولین حضور رکس تیلرسون در این نشست است. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه با شدیدترین لحن در مورد بحران روهنگیایی ها صحبت کرده، مهاجرت این اقلیت مسلمان میانمار به بنگلادش را یک خروج تاریخی عنوان کرده و این خشونت ها را محکوم کرد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در اولین پاسخ ایالات متحده به بحران روهینگیا کمک های انسان دوستانه به ارزش 32 میلیون دلار به مسلمانان روهینگیا را اعلام کرده گفت این کمک ها شامل غذا و وسایل طبی، آب و پناهگاه های موقت خواهد بود. از ماه گذشته میلادی تا کنون حداقل 400 هزار مسلمان روهینگیایی وارد بنگلادش شدند. رهبران جهان در ملل متحد 500 میلیارد دلار را برای مساعی غرض خاتمه بخشیدن خشونت ها علیه زنان و دختران اختصاص دادند. برنامه ضد خشونت که توسط این پول ایجاد خواهد شد، طرق جلوگیری از خشونت ها را ترویج داده، مشیهای حکومت ها را در این راستا تقویت بخشیده و برای زنان و دختران دسترسی بیشتر به خدمات و نهادها را فراهم خواهد ساخت. در این برنامه بیشتر به قاچاق انسان، زنکشی ها و خشونت های خانوادگی توجه خواهد شد. به گزارش ملل متحد، حداقل از هر 3 زن یک زن در مقطعی از زندگیش با خشونت مواجه می شود و این ارقام در بعضی کشورها حتی بیشتر است. و طوفان بحری ماریا با بادهای شدید بخشهایی از جزیره پورتوریکو را آماج قرار داده است. مرکز ملی طوفان‌های بحری ایالات متحده گفت قوت این طوفان تا حد کاهش یافته و در کاتگوری 3 قرار گرفته است. اما شدت بادهای آن که 185 کیلومتر در ساعت است خسارات زیادی را به این جزیره کارائیب وارد کرده است. آبخیزی ها و جاری شدن سیل ناشی از طوفان ماریا در کارائیب تا حال 9 قربانی گرفته است. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی سلام و صبح همه شما بخیر. مشروع خبرهای این ساعت را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این برنامه. در نخستین گزارش، کمیسیون مستقل انتخابات به تازگی اجماع ملی انتخابات یا نشست ملی انتخاباتی را با اشتراک کمیشنران انتخاباتی، دست اندرکاران عرصه سیاسی، جامعه مدنی و سایر افراد جامعه تدوین نموده است. اینکه هدف این نشست ملی انتخاباتی و مسئولیت آن در شرایط کنونی چی خواهد بود، همکار ما نسرین محمود عزیزی موضوع را با دکتر عبدالبدی سیاد، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، و محترم جانداد اسپینغر، رئیس شبکه جامعه مدنی برای انتخابات افغانستان یا اکسن، در میان گذاشته و نظرات آنها را روی میکانیزم این نشست جویا شده است که اینک به توجه رسانیده می شود.
آقای سیاد، در گذشته کمیسیون مستقل انتخابات نشست های زیادی را دایر کرده بود که نتایج مختلفی در پی داشته. این نشست ملی انتخاباتی روی کدام نیاز، چه وقت و چطور تدبیر یافت؟
کمیسیون مستقل انتخابات، خصوصا رهبری جدید کمیسیون، همیشه میکوشد که نظریات مردم و تایید مردم با خود داشته باشد و در هر مرحله انتخاباتی ما نشست‌های متعددی را با جامعه مدنی، احزاب سیاسی و متخصصین انتخابات برگزار میکنیم. نشستی که بوده ای هم در جمله نشست‌های متعددی که قبل از این ما گرفته بودیم و این نشست‌ها را ما خصوصا در یک مرحله انتخاباتی که آغاز میشه و یا مرحله انتخاباتی که به پایان میرسه، به خاطر تایید و به خاطر ارزیابی و نمونه نشست، ما این قسم مجالس میگیریم.
بیشتر تاکید این نشست روی کدام موضوعات است؟
تاکید این نشست به خاطر دوام همکاری ها و تساند.
دوام همکاری ها با کی ها؟ با کدام کمیته ها؟ با کدام اشخاص؟ با کدام گروپ ها؟
با خود کمیسیون ما با همکاری اونا نیاز داریم، به خاطر که یعنی احزاب سیاسی هست که اینا کاندید داره، کاندید میته و اعضای اینا رای میته. در پروسه انتخابات نقش مهم در احزاب سیاسی، با تایید اینا و با همکاری اینا ما نیاز داریم.
این نشست ها تا زمان برگزاری انتخابات چند بار دایر میشه؟ این تنها در کابل خود بود یا یکی در شهرها و مناطق دیگه هم تدویر شده میتونه؟
اون نظر به روند انتخابات وقتی که شروع میشه، ما اشاره کردیم که یک مرحله ابتدایی انتخابات که عبارت از ارزیابی و متوازن سازی مراکز رای دهی بوده که در این مرحله ما به مراکز جدید، ایجاد مراکز جدید به خاطر که مهاجرین جدید از کشورهای همسایه به کشور برگشتن و ما مهاجرین داخلی را هم داریم و همچنان شهرک‌های جدید ایجاد شده که باید به مراکز جدید نیاز داره و مراکزی که از مردم بسیار دور است باید به نزدیکترین نقطه آورده شود تا که در دسترس مردم قرار بگیره. یک مرحله بود که به پایان رسید، الحمدلله موفقانه بوده. در تمام 34 ولایت کارمندای ما تانسته که مراکز رایدهی را متوازن و ارزیابی کنند.
آقای سپینغر، شما به عنوان یک فعال جامعه مدنی که خود در این نشست حضور داشتین، نشست ملی انتخاباتی با سایر نشست ها چه تفاوت داشت؟ چقدر مؤثر بوده میتونه؟
این نشست ها وسیله است برای ازی که ما هم اعتماد حاصل بکنیم و هم نظام و سیستم انتخابات در بخش های مختلفش تقویت بسازیم. نشست امروزی برای من کمی خوشبینانه بود. نشست های در قبل هم داشتیم، تفاوتشی بود که یکی خود احزاب سیاسی حضور گسترده داشتن، دومی که جامعه جهانی در اینجا حضور داشتن، حتی به سطح سفیرا، معاون نمایندگی ملل متحد. این نشان دهنده از این بود که کمیسیون تشویق میکنن تا این نشست ها را دوام بده.
برای جامعه مدنی نگرانی های از تدویر این نشست به وجود آمده؟ اگر هست او چه خواهد بود؟
نگرانی ما ایست که اگر ما، چون در گذشته نشست هایی را که آقای سیاد گفتن دقیق است، ما نشست هایی را داشتیم، ولی نظریاتی را که ما ابراز کردیم، پیشنهادات و طرحهایی را که ارائه کردیم، با تأسف تطبیق اثر داده نشد. اینا سی گزینه را با ما به مشوره گذاشتن.
آقای سیاد، در این قسمت شما چی گفتنی دارین که مشوره دیها چرا در نظر گرفته نشده بود؟
شما به موضوعی که آقای سپینغر به او اشاره کرد و خودشان گفت که در اونجا در مجلسی که کمیسیون مستقل انتخابات با اعصاب سیاسی و جامعه مدنی در کانتیننتال داشته، در اوجه سی گزینه امرای اونا به مشوره گذاشته شده بود که آیا حوزه انتخاباتی مثل سابق هر ولایت یک حوزه بوده باشه، یک حوزه ها مثل که قانون به او اشاره کرده و امر کرده کوچک شوه، و یا ما به طرف تک کرسی بریم. در اینجا زیادترین آرایی که از طرف مشارکین در جلسه گزینه دوم به دست آورده بود که حوزه ها باید کوچکتر شود. پس بنابراین کمیسیون تصمیم گرفت که چه رقم باید کوچکتر شود و این را بهتر دانست که ما به طرف تکرسی که میریم یک مرحله خوبتر است، اما وقت زمان زیادتر در کار دارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، در افغانستان برشنا شرکت با یک شرکت انرژی برقی چینایی قرارداد احداث سب استیشن نور الجهاد هرات را امضا کرده است. وحیدالله توحیدی، سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که 220 کیلووولت به ظرفیت 100 مگاوولت امپر شامل این قرارداد می باشد و همچنان این پروژه بیش از 8 میلیون دلار آمریکایی هزینه برمی‌دارد که از بودجه افغانستان برشنا شرکت پرداخت می شود. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم که با سخنان آقای توحیدی آغاز می‌شود.
بسیار تشکر. البته این یک سبستیشن به ظرفیت 100 مگاوات ولایت هرات در سبستیشن نور الجهاد همراه کمپانی چینایی امروز قرارداد شد که این کمپانی به ظرفیت 100 مگاوات امپیر برق با هم وطنان ما که در هرات زندگی میکنم تامین میکنم. ضمناً مصارف ازی که از در حدود بیشتر از 8.5 میلیون دلار امریکایی میشه که از بودجه خود در افغانستان برشنا شرکت البته داده میشه و پرداخت میگرده. کمپانی که امروز قرارداد امروز اینا صورت گرفت، اینا مکلف هستن الی 15 ماه آینده ایرا عملا به بهره برداری بسپارن.
و آقای توحیدی، سرمایه گذاری های چین در افغانستان در اخیر تشدید یافته و با امضای این پروژه تا چی اندازه به نظر شما انجینیرهای افغان از امتای های چینی خود تجربه حاصل کرده میتانند در این بخش؟
خوشبختان البته هر کمپانی بیدون که در افغانستان سرمایه گذاری میکنه و در بخش های تطبیق کارهای تامین انرژی کار میکنن. طبیعتا که تاثیرات مثبت بالای تجربه های انجینران افغانی مداشتن باشن. خوشبختانه بیشترین انجینران سوای افغانی هستن. همین روز که ما شما صحبت میکنیم، شاید تا 3 سال قبل اونا از ما اگر ترانسفرمر مشکل پیدا میکرد یا سبتشانه از خارج میامد، مگر امروز در سپر ما هم قرار است که با بسیار با کمترین پول و با زودترین فرصت مشکلات تکنیکی را حل کرده میکنه که برای فوق‌العاده و خوبتر را یا در سپر و کدرهای خوبی را افغانستان و در افغانستان برشون شرکت فیلم بارد.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، اکادمی هنر و علوم سینمایی افغانستان 15 سال قبل در افغانستان ایجاد شده و پس از آن تا کنون به فعالیت های فرهنگی خود در زمینه هنرهای نمایشی ادامه داده است. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با آقای محمدی کیهان مسئول اکادمی هنر و علوم سینمایی افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای کیهان در مورد تشکیل این اکادمی آغاز می شود.
آکادمی هنر و علوم سینمایی به صورت رسمی از زمستان 79 و بهار 1380 فعالیت های خود در خارج از کشور شروع کرد. چون اون زمان ما در مهاجرت به سر می بودیم در کشور ایران، در حدود 1.5 سال اونجا برای مهاجرین فعالیت داشت و کلاس های آموزشی در زمینه هنر و سینما برگزار کرد. در بهار سال 1382 زمانی که در واقع دولت جدید روی کار آمد و فضا یک مقدار بازتر شد و شرایط فعالیت‌های فرهنگی هنری در کشور یک مقدار ساعد شد، دستبردارکاران اکادمی هنر تصمیم گرفتند که فعالیت‌های خود را به کابل منتقل کنند و از سال 82 به این طرف اکادمی هنر و علوم سینمایی در پایتخت افغانستان کابل فعالیت دارد.
بله.
آکادمی هنر در واقع یک نهاد هنری غیر دولتی هست که زیر مجموعه در واقع بخش غیر دولتی وزارت فرهنگ، وزارت فرهنگ به حساب میاد و توسط تعدادی از جوانان که هنر و سینما خوانده بودند و علاقمند بودند که به گونه در واقع خلاهایی که در زمینه آموزش هنر و سینما، فعالیت‌های تحقیقاتی و برنامه‌های دیگه وجود داشت، این خلأها رو پر کنن و این نهاد رو راه اندازی بکنن.
جناب آقای کیهان، می‌خواستم بپرسم که هزینه این اکادمی را کی پرداخته؟
اکادمی هنر همان گونه که عرض کردم خود یک نهاد خصوصی غیر دولتی هست، قاعدتاً از طرف دولت هیچ گونه بودجه نداره. در آغاز هم در واقع مؤسسین و دستاندرکاران هنر مقدار پول را جمع آوری کردند و این نهاد در واقع پایه‌گذاری شد. بعد از او هم بیشتر در واقع متکی هست درآمدهای بسیار بسیار مختصر خودش که از طریق تولید فیلم، در واقع تولید تبلیغات، کارهای تبلیغاتی و فروش در واقع تولیدات خودش تلاش میکنه که هزینه خودش رو تأمین کنه. منتها بسیار سخت است و در طول این 15 سال به سختی تانسته که در واقع خودش را نگه داره و الان متاسفانه چند سال هست و این که فعالیت های دیگه داره، ولی یکی از فعالیت های مهم و اساسیش که آموزش بود به خاطر مشکلات مالی چند سال است که این دوره ها تشکیل نشده.
بله.
این دوره سینما یک دوره به واقع بسیار هزینه بر هست.
بله.
ما مجبوریم که برای 15 نفر یا 20 نفر هنرجویی که برای یک سال در یک دوره آموزشی میگیریم یک هزینه خیلی زیاد را برای اونا خرج کنیم تا استادای خوب بتونیم برای اونا بگیریم، در کنار از مواد آموزشی مناسب بهشون تهیه کنیم.
در حال حاضر با سینماگران جوانی که در افغانستان هستن رابطه چگونه است؟ آیا اونا هم گاهگاهی میتونن آثار خود از طریق اکادمی هنر و علوم سینمایی به نمایش بگذارن؟ همکاری ها با جوانان دستندرکار سینما چگونه است؟
همکاری‌ها با دستندرکاران هنر و سینما از طریق در واقع دولت میتونم بگم که حتی در زیر صفر قرار داره، به خاطر که هیچ گونه سیاست گذاری کلان فرهنگی متاسفانه در دولت وجود ندارد. یعنی بودجه برای عرصه های هنری اصلا وجود نداره. فعالیت کلان در حوزه فرهنگ و هنر در افغانستان انجام نمیشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که 213 طفل افغان به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم و یا هم محکومند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان این مورد را نگران کننده میخواند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خیرالله رسولی میشنوید.
بر اساس قوانین افغانستان، کودکانی که پایین تر از 18 سال جرمی را مرتکب شوند، قبل و پس از دوران محاکماتی دوسیه ایشان در نهادهای عدلی و قضایی در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر میبرند. در حال حاضر حدود 800 کودک افغان به اتهام تخلف از قانون در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در این کشور به سر میبرند. بر بنیاد آمار وزارت عدلیه افغانستان، از میان حدود 800 کودکی که در این مراکز هستند، 82 تن دختر و 719 تن دیگرشان پسرانند. محمد امان ریاضت، سخنگوی این وزارت، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت کودکان در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر میبرند که مظنون، متهم و یا محکوم به تخلف از قانون باشند.
بر بنیاد کاتگوری تخلفات، تخلف بیشتری اطفال جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که 213 طفل مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است.
این کودک است که نامش را نگفت، ولی او قربانی گروه های دهشت افغان در افغانستان شده است. حدود یک سال قبل در ولایت لغمان بازداشت شد. حدود 16 سال سن دارد و به جرم همکاری با گروه های تروریستی گرفتار شده و امنیت ملی افغانستان اعترافات او را منتشر کرده است.
بر ما زنگ زد که بیایی موتورسیکل با باری موتورسیکل که دی با ما جه شده بود. وقتی ناره از ناره این موتورسیکل بر ما داده شدی تو با شمرتی آوردیم پیر آمد خانه خود استاد کرده مورد موتورسیکل بر ما ایده گوته بود گوته بیره در چه قسمت استاد.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان گفت که در جایگاه دومی آن کودکان قرار دارند که سرقت کردند و شمارشان به 162 تن می رسد. 111 کودک دیگر نیز به جرم قتل در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر می برند و سایر کودکان نیز مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم اختطاف، قاچاق مواد مخدر، لواط، زنا، حادثه ترافیکی و موارد دیگرند. آقای ریاضت افزود بسیاری از کودکانی که مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند در توقیفگاه بگرام، مرکز اصلاح کابل و ننگرهار می باشند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی توسط کودکان نگرانی دارد. عبدالاحد فرزام، رئیس صاحبی کمیسیون حقوق بشر در کابل، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت ارزیابی این نهاد از مراکز اصلاح و تربیت اطفال نشان می‌دهد که شمار زیاد کودکان در این مراکز جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را مرتکب شدند.
متأسفانه این افراد از سوی گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان استخدام شده. کسایی است که در یک حمله انتحاری مثلا مشارکت داشته یا در اطلاع دادن به مخالفین مسلح دولت افغانستان دخیل بوده، اینا متهم هستند. اکثریت اطفال متاسفانه اغوا شده، فریب داده شده از جانب مخالفین مسلح دولت افغانستان یا از نیازمندی ها و ضرورت های از فقر معیشتی خانواده ها مخالفین مسلح استفاده کرده و این اطفال را استخدام کرده.
با این همه این کودکان در مراکز اصلاح و تربیت به سهولت هایی چون آموزش حرفه، مکاتب الحاقیه، خدمات صحی و یادگیری فرهنگ دسترسی دارند. آقای فرزام گفت که نسبت به یک دهه گذشته رعایت حقوق آموزش، تفریح، یادگیری حرفه، تفکیک دختران و پسران و مینوی غذایی کودکان تحت بازداشت تا حد زیاد بهبود یافته است، اما هنوز هم مشکلات وجود دارد. نبود تعمیر معیاری، ازدحام در مراکز اصلاح و تربیت اطفال، عدم دسترسی به وکیل مدافع، برق، آب و برخی تامینات اجتماعی دیگر از مواردی اند که به گفته آقای فرزام هنوز هم در برخی ولایات وجود دارد. در حال حاضر 1000 مرکز اصلاح و تربیت اطفال، 900 مرکز پسرانه و 100 مرکز دختران در 34 ولایت افغانستان وجود دارند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش، بیشتر از 300,000 از فرقه روهینگیا از غرب میانمار مجبور به فرار شده و شواهد موجود است که پاکسازی نژادی در اینجا اجرا شده است، اتهامی که میانمار آن را رد میکند. در این حال فشارهای بین المللی در برابر حکومت برما، مشکلات فراراه مسلمانان بیجا شده روهینگیایی نیز در حال افزایش میباشد. استف استنفورد از ایالت راخین در غرب میانمار گزارش فرستاده است که تفصیل را عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
محکوم کردن اعمال حکومت در میانمار شدت گرفته است و این کشور را متهم به پاکسازی نژادی می سازند. اما با وجود آن هم اردوی میانمار دهشت افگنان مسلمان را به تخریب و بیجا شدن صدها هزار متهم می کند. برای اینکه شفافیت موضوع را به رخ مردم بکشند، حکومت میانمار به تعداد از ژورنالیستان اجازه داد تا یک قریه از هندوها را که ادعا شده است از طرف دهشت افغانان مسلمان مورد حمله قرار گرفته است ببینند. اما وقتی کوشش شد تا صحت و سقم موضوع معلوم شود، دو تن از قربانیان به حیث دهشت افغانان بنگالی به رسانه های اجتماعی معرفی شدند. برای مدافعان حقوق بشر مانند فل رابرتسون، تحقیق بحران بیجا شدن روهینگایی ها در حقیقت به اعتبار حکومت میانمار صدمه می زند. فل رابرتسون، آمر بخش آسیایی نظارت از حقوق بشر، می گوید:
And then they attack the human rights groups like us, saying, "Why don't you guys investigate?"
از یک طرف به رسانه‌ها عکس‌ها و حکایات نادرست پیشکش می‌شود و از طرف دیگر به مدافعان حقوق بشر اجازه داده نمی‌شود تا به درستی تحقیق کنند. به ژورنالیستان گفته می‌شود که چرا یک طرفه گزارش می‌دهند. در این صورت مهربانی کردم ما را به جایی که می‌خواهیم برای رفتن برای تحقیق اجازه بدهید. میانمار از طرف نظامیان در 50 سال گذشته اداره شده است که بعداً اصلاحاتی رونما گردید، ولی مطبوعات محلی به سانسور دولتی عادت کردند. اما خشونت جاری در این منازع مذهبی جمع‌آوری اطلاعات را در این کشوری که بودایی‌ها در آن اکثریت دارند دشوار می‌سازد. نیین نیین، یک تن از گزارشگران برمایی، می‌گوید:
If you are trying to get voices from the community Muslim communities you are
نین میگوید هرگاه بخواهید نداهای را از جماعت مسلمان بشنوید، شما را افراطیون راخینی به دیده متفاوتی می‌نگرند و حتی مورد تهدید قرار می‌گیرید. هرگاه با راخینی ها صحبت کنید، آنها نمی‌توانند سخن قلبی خود را به شما بگویند. آنها احساس می‌کنند که کسی شما را تحت نظارت دارد و پلیس و جاسوسان شما را تعقیب می‌کند. از این سبب آنها چیزی گفتن نمی‌توانند. ده ها نظامیان سابقه کوشیدند از ملت‌گرایی به هدف سرکوب اقلیت‌هایی که خواهان نیمه خودمختاری محلی اند کار گرفته شود. در ایالت راخین نقطه نظر یکی از سومنشینان قابل احترام در نزد مردم آن از هر دهن شنیده می شود. این عملیات بنگالی هاست، دهشت افغانی بنگالی، دهشت افغانی بنگالی هاست. در حالی که به شمار بیجا شدگان در میانمار و بنگلادش افزوده می شود، در نزد بسیاری این سوال پیدا می شود که آیا بالاخره حقیقت دریافت شده خواهد توانست یا نه؟
شنوندگان محترم، این بود داشته های این بخش برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. بعد از چند لحظه برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. ما با برنامه های خود که دوباره هفته شام در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را برای شما آرزو می کنیم.